بسم الله الرحمن الرحیم. آیا بودت که خاطرم شاد کنی، شیرین صفتانه یاد فرهاد کنی؟ این دل که خرابه هوا و هوس است، با ذکر سحر دوباره آباد کنی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، حضرت استاد مقالات شورآفرین شمس و مقاله دهم رو خدمت عزیزان میخوانیم و از تفسیر حضرت عالی بهره میبریم. فرمودم که هر آیت به قدر حاجت فرو می آمد و به سبب نزول فرو می آمد، چون نزد رسول صلی الله علیه و آله و سلم قرآن بلند خواندن صحابه، تشویش شد خاطر مبارکش. آیت آمد: یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. همه انبیا معرف یکدیگرند. عیسی میگوید: ای نصرانی، موسی را نیکو نشناختی، بیا مرا ببین تا موسی را بشناسی. محمد میگوید: ای نصرانی، ای جهود، موسی و عیسی را نیکو نشناختید، بیایید مرا ببینید تا ایشان را بشناسید. انبیا همه معرف همه یک دیگرند. سخن انبیا شارع و مبین هم دیگر است. بعد از اون یاران گفتند: یا رسول الله، هر نبی معرف من قبلهی بود، تو خاتم النبیینی، معرف تو که باشد؟ فرمود: من عرف نفسه فقط عرف ربه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب، پاراگراف خوبی انتخاب کردید و انصافاً بسیاری از معانی عمیق در این جمله ها نهفته است و اگر خواسته باشیم خلاصه بگیم، همه مراتب نزول و صعود رو در این چند جمله‌ای که شما قرائت کردین میشه پیدا کرد. اول از نزول صحبت کنیم و این کلمه خیلی پرمعنی است که آیات شریفه قرآن به اندازه حاجت فرود آمده. فرود آمدن این نازل شدن. آیات کریمه قرآن نازل شده از جانب پروردگار، از حق تعالی به گوش و قلب حضرت ختم مرتبت، و حضرت ختم مرتبت هم برای مردم گفته. این نزول بوده، از بالا آمده است. فرود آمدن یعنی از مقام حقانیت، ربانیت، ربوبیت تا خلق. اما اینجا جای یک سوال هست که چگونه نزول آمده و چرا آمده؟ هم چرا آمده هم چگونه آمده. یک جمله اینجا هست که پاسخ به این سواله: به قدر حاجت. اینجا به قدر حاجت دو تا معنی داره، یکی که مردم نیازمند بودن، بشریت نیازمند بود، یکی به اندازه نیاز انسان آمده، نه بیش از نیاز انسان. این معنیش چیه؟ یعنی اگه همه حقیقت، اون چی که در حق خود حق تعالی که همه حقیقت هست، اگر آشکار میشد و به زمین میامد، معلوم نبود که چی باقی میمونه. فروغ تجلی بسوزد پرم. توجه فرمود. ببین الان یه مثال ساده بزنم که البته من وجه از هر جهت مثال تمامی نیست. خورشید نورش به ما میرسه، اگه همه انرژی خورشیدی، هر اون چه در خورشید هست از نور و حرارت یک بار میرسه، چه اتفاق میفته؟
میسوزند،
محترق میشد، همه چی میسوخت. اما به اندازه نیاز گیاه و حیوان و انسان و نباتات و جماعت، هم که نیازی به حرارت و نور هست، به هم اندازه به تدریج میآید و به ما میرسد. اگه یه بار میآمد که همه چیز میسوخت. حالا این خورشید ظاهره، خورشید محسوسه. خورشید حقیقت هم همینطوره. خورشید حقیقت طلوع کرده و نور و حرارتش به ما میرسه، اما به اندازه نیاز به اندازه که بشر نیازمنده، قرآن کریم همه نیازها رو، حالا نیازهاش هم چه مادی و چه معنوی، هر اون چیزی که نیاز انسانی شناخته می شود برآورده شده، آمده است. خیلی خوب، این خیلی حرف مهمیه که قرآن به اندازه حاجت آمده، نه بیش از حاجت، چون اگه همش می آمد درس کردیم ما طاقت شنیدن شده
بشه. بیرون این حد خوش فر من گر برون آیم بسوزد
پر من. این مال این. بعد مطلب دیگری که در این عباراتی که قرائت فرمودین مهمه، وقت البته این سخن درباره انبیا هم صادقه، تورات، انجیل، کتب آسمانی که برای انبیا سابق آمده، این سخن درباره اونا هم صادقه، به اندازه نیاز اون مردم تورات نازل شده، به اندازه نیاز اون مردم انجیل، عهد عتیق و عهد جدید به اندازه نیاز مردم
هم. یعنی قرآن هم به اندازه حاجت مردم اون زمان نازل شد
و نه و برای همیشه.
حالا همینه میپرسه
از حضرت رسول. اولا چند تا مطلبی جو هست که یکی سمبولی که باید تفسیر کنیم. در محضر حضرت ختم مرتبت آیات رو که با صدای خیلی بلند خوند، اینجا عبارت اینه که تشویش آمد، و آیه نازل شد که را ترفع و اصفاتکم فوق صوت النبی، در مقابل حضرت با صدای بلند جهوری و صوت حرف نزنید، آرام حرف بزنید. اولا داد زدن و فریاد زدن در محضر یک بزرگی که حضرت ختم مرتبت بزرگترین بود، بیادبیه، بیادبی نی جلوی بزرگی داد بزنید. اولا داد نزن، یه معنی ظاهری داره، یه معنی ظاهری داره که داد نزن، ادب داشته باش.
جندل بود از دور داد زد، آو شنیدم تو قرآن میخوانی، بخوام ببینم.
آمین. یکی این که بیادبی نکنین، صداتون پایین بیارین، آرام صحبت کنین در محضر بزرگ مثل حضرت ختم مرتبه. این معنی ظاهریشه. معنی باطنیش اینه که این خود حقیقت قرآنه. حالا چه سخنی بالاتر از قرآن؟ این بالاتر نگه، یعنی بالاتر از قرآن میشه حرف زد؟ چه میتونه بالاتر از قرآن حرف بزنه؟ یه معنی ظاهریش این که ادب نگرد و داد فریاد نکن جلو پیغمبر، یه معنیش این که اصلا دیگه بالاتر از کلام پیغمبر نمیشه کلام میگو، آخرین کلام. وقت اینجاست که میپرسند از انبیاء سابق، حضرت فرمود همه انبیاء رسول حقیقت بودن، یعنی حقیقت رو میرسوندن به مردم از جانب حق تعالی، ولی هر کسی حدی داشت به اندازه خودش. بله، حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام حقایق رو در تورات آورد، اما وقتی حضرت مسیح علیه السلام آمد چیزی گفت که برتر از اون چیزی بود که حضرت موسی فرمود، در مسیح چیزی بود که برتر بود از اون چیزی که در حضرت موسی است. هر پیغمبر بعدی که آمد برتر از پیغمبر قبلی گفت، این در واقع یه نوع تکامله.
حالا تکامل لا نفرق و بین احد من رسوله چی میشه؟
هم فرق نداره، هم گفتیم اونجا به اندازه نیازه. معلوم شد که نیاز مردم بیشتر میشده، چون گفتیم وحی به اندازه نیاز مردمه، نه؟ وقت مردم تکامل پیدا میکردن، وحی تکاملی نمیگم ولی مردم تکامل داشتن. وحی هم گفتیم سخن اول بر اساس نیاز مردمه، اگه مردم متکامل تر بشوند و کامل تر بشوند نیازشون بیشتر نی؟
چرا؟
بس اون وحی که بعد میاد به اندازه نیاز ایشون باید باشه، بس کامل تره. اگر نیاز مردم بیشتره، اگر فهم مردم بیشتره، نیازشون برای کشف حقایق بیشتره، بنابراین وحی که بعد میاد کامل تره. هی گفتند و حضرت هم پاسخ داد که هر پیغمبر بعدی آمد کامل تر از پیغمبر قبلی بود. اون راوی پرسید که خب یا رسول الله، شما خاتم النبیینین و بنابراین شما از همه انبیاء سابق کامل تر، طبق این بیان همجور هم هست.
بله.
هر چه اونها داشتن
تو تنها داری،
تو تنها داری، چون که صد آمد
نود هم پیش
ماست، نام احمد نام جمله انبیاء. بعد رندی کرد سائل، گفت شما همه رو داری، کامل ترینی، اما بعد از شما که خواهد آمد، کامل تر از شما هم هست یا نه؟ آیا دیگه کامل تر از شما میشه؟ و این سوال خیلی سوال هست،
معرفی تو که باشد،
بعد از تو که باشد، این سوال، این پاسخ حضرت پاسخ عجیبیه. چی فرمود؟ به خونه بارد
من عرف نفسه و فقط عرف رب.
فرمود کاملتر اینه که دیگه انسان خودش را بشناسد. و خودشناسی هم چه؟ یعنی خداشناسی. توجه کنید، خودشناسی در این جمله معروف که حضرت فرمودن یعنی خداشناسی. یعنی خداشناسی وقت یه معنی دیگه هم داره، یعنی که هرچه خداشناسی بخوای در کلام من هست.
تموم شد.
یه بار تر از کلام من خداشناسی.
من عرف نفسی فقط عرف ربی.
من عرف نفسی فقط عرف رب. و وقت برای اینکه خدا رو بشناسی منو بشناس. آره. اگر پیغمبر رو بشناسی خود تو شناختی، و اگر خود تو پیغمبر شناختی خدا رو شناختی. دیگه کامل تر چی میخوای دیگه؟ دیگه بالاتر از خدا چی میخوای؟ ببین دوای داره جان انسان. حالا این انسان شناسی امروز هم خیلی صحبت دیگه. همیشه خب انسان شناسی مسئله است، همینطور که طبیعت شناسی مطرحه، جهان شناسی مطرحه، دریا شناسی، صحرا شناسی، انسان شناسی هم مطرحه، جامعه شناسی، روان شناسی، انسان شناسی. این کلماتی که امروز هم به کار میره و علومی هست که متصدی این کار هاست. اما یه مسئله اینجا مطرحه که انسان رو اگر خواسته باشیم بشناسیم در چه بعدی از ابعادش بشناسیم؟ انسان یه بعدیه یا چند بعدیه؟ به عبارت دیگر ما یه انسان تک ساحتی داریم، تک ساحت در یه ساحته، یه انسان داریم که ساحات داره، ساحتهای تو در تو داره. کدوم ساحت انسان رو بشناسیم؟ انسان تک ساحتی یعنی انسانی که جز تمتع و بهره‌وری از امور مادی چیز دیگه نمیفهمه. یعنی چه؟ یعنی بخوره و بخوابه و از این خوردنی ها و پوشیدنی ها و نوشیدنی هایی که در زندگی هست بهره‌مند بشه. ساحتش بهره‌مند شدن، لذت مادی بردن از امور این عالم، لذت طلبی این عالم. این تک ساحتیه، از این ساحت هم بالاتر سهران نمیخواد بره. اما آیا ساحت وجودی انسان در خوب پوشیدن و خوب خوردن و خوب نوشیدن است، یا ساحت هایی هست که از این ساحت بالاتره؟
مسلما بالاتر.
در یک تقسیم بندی من میخوام عرض کنم که حالا این کسانی که خوب از انسان شناسی صحبت میکنن خوب خیلی خوبه که توجه کنن، البته توجه هم کردن. ما یک انسان طبیعی داریم، یک انسان فلسفی داریم، یک انسان دینی. حتی یک انسان همه اینا هم انسانه. به عبارت دیگر بهتر تفسیر کنیم، تعبیر کنیم انسان شناسی. انسان همه اینا هست، ساحات مختلف داره، ولی شناخت انسان یه وقت شناخت طبیعیه، یعنی با امور در حد طبیعت انسان رو میشناسی. یعنی انسان یه موجود طبیعی مثل موجودات طبیعی دیگر. چگونه یه موجود طبیعی رو میشناسی؟ در طبیعت، در فیزیکش، در فیزیولوژیش. خب طبیعت انسان هم میشناسی، سلول هاش رو میشناسی، کارکرد سلولی رو میشناسی، همه چیز رو میشناسی. این شناخت طبیعی انسانه و خوب هم میشناسن، امروز دارن خوب میشناسن. البته هنوز نمیتونم بگم که کامل ترین شناخت حاصل شده، خوب میشناسن امروز، اما آخرین حرف ها زدن یا نه حتی در طبیعت انسان یه قدر سخته که بگم. دنیای امروز طبیعت خوب میشناسه، تا زیر طبیعت، تا زیر اتم رفته، انصافاً هم کارهای مهم میکرده، نمیشه انکار کرد. طبیعت انسان هم خوب میشناسن امروز. اما شما به من بفرمایید که آخرین سخن درباره طبیعت و طبیعت انسان و هر طبیعتی گفته شده یا هست، یا هنوز سخنانی هست که درباره طبیعت میشه گفت؟
خیلی سخن هست.
ببین، ماده که پایین ترین مرتبه وجوده، مادی و ماده و مادیت نازل ترین پایین ترین مرتبه هستیه. آیا همین ماده رو به همین سادگی میشه شناخت، یا رازهایی در ماده هست که هنوز شناخته نشده؟
عربان
خود ماده رازانگیزه، چیزایی درش هست که هنوز کسی نمیتونه ادعا کنه که من حقیقت، همه حقیقت ماده رو شناختم. همین امروز هم توش موندن که زیر اتم و رفتن تو کوارک و اینا موندن. این ساحت طبیعی انسانه که حالا باز کم و بیش میشناسند و آثاری هم براش مترتب و کارهای هم میکنه. یه شناخت فلسفی از انسان داریم. فیلسوف وقتی میخواد انسان رو بشناسه شناخت طبیعتش رو انکار نداره، ولی میگه انسان فقط در طبیعت خلاصه نمیشه، انسان موجوده، منشأ داره، معاد داره، از کجا آمده است، منشأ پیدایش انسان چیه، معادش چیه. عرض کنم کارکرد انسان همه کارکرد طبیعیه، هر موجود طبیعی کارکردش چیه؟ کارکرد طبیعیه. یه موجود طبیعی کارکرد طبیعی نداره؟ حالا انسان فقط در حد طبیعت کار میکنه، یه چیزایی هست که طبیعت نی،
فوق طبیعته. بله.
ببین حالا یه مسئله خیلی ساده میخوام صحبت کنم، با الهیات و متافیزیک صحبت نمی کنم. علم حقوق علم هست؟ علم بله. حقوق علم دیگه؟
بله.
و جوامع بشری بر اساس حقوق الان باید رفتار کنه، ولی جنگ و جدل میشه و حیوانیت میشه. اگه حقوق رعایت نشه، حقوق جوامع، حقوق افراد، حقوق کشورها، حقوق انسان رعایت نشه که شلوغ میشه. آیا حق از طبیعت در میاد آقای لاریجانی؟
نه خیر.
از تو جسم، از تو طبیعت، از تو ماده حق در میاد؟
نه.
حقوق جمع حقه، حق از کجا در میاد؟ همین. یک، اندیشیدن، سخن گفتن. اندیشیدن، انسان میاندیشه، تو کجا بی نهایت میتونه بیاندیشه؟ اندیشه از درون ماده در میاد. امروز سعی میکنن این کارو بکنن که بگن نه، اندیشه هم از درون ماده در میاد، ولی الحق و الانصاف ماده بود، بود از تو بود اندیشه در میاد؟
نه خیر.
چیزی که سالها پیش در یونان باستان و دکارت فرانسوی هم توجه کرد، همه چیز عالم رو در دو چیز خلاصه کرد، بود و اندیشه. بود و اندیشه. هر اون چه جسم است بود داره یا بود نداره؟
بله.
جسمی داری که بود نداشته باشه؟
نخیر.
بود، بود یعنی چی؟ یعنی میشه اندازه گیره، با متر اندازه گیره.
ویژگی جسم بوده. بله.
بود داره، هر این عالم بود داره و میشه اندازش کرد. بود اندیشه کجاست؟ میشه اندیشه رو اندازه گرفت با متر؟ بود و اندیشه. پس بنابراین همه چیز طبیعی نی، خود حقوق انسانی، خود اخلاق، خود سخن. ببینید آقای لاریجانی، انسان سخنگو هست و از قدیم الایام هم خوب گفتن، گفتن انسان حیوان ناطقه، چه خوب گفت، سخن میگه به زبانهای مختلف. حالا میدونید چند تا زبان در دنیا بوده و هست، زبانهایی که بوده و حالا منسوخ شده، زبانهایی که زنده است و هم اکنون بهش تکلم میشه. آمار زبانها رو میدونی چقدره؟ من دقیق نمیدونم چند تاست، ولی فکر کنی که 5-6 تاست یا خیلی زبان هست، لهجه ها، زبان های گویشی که الان مردم دنیا با اون زبان ها صحبت میکنن و میخوانند و مینویسن. حالا بخوام بشماریم که اصلا این مجال وسیع میخواد که زبان ها رو بشناسیم. زبان های گوناگون، که چرا زبان های انسان گوناگونه و زبان چیست؟ سخن میگه با الفاظ. هر زبانی قابل ترجمه است. قابل ترجمه نی؟ الان شما زبان انگلیسی به فارسی ترجمه کن، فرانسه رو به انگلیسی، انگلیسی رو به فرانسی، ژاپنی رو به هر زبان رو به زبان دیگه میشه ترجمه کرد. آره میکنن امروز. و زبانهایی که امروز گویشی و گفته میشه و نوشته میشه قابل ترجمه است. حالا من این سوال از شما میخوام میکنم. هم به راحتی زبانها رو کسان که اهل زبانند و زبان میدونن ترجمه میکنن. از این مترجمین ماهری که زبانها رو ترجمه میکنند ازشون بپرسین که زبان رو ترجمه کردیم، منشأ زبانم ترجمه میکنه؟ اون کسی که این زبان ایجاد میکنه و میگه گوینده، منشأ زبان او رو گوینده زبان داره، میگه میشنوی این قابل ترجمه است، منشأ این زبان قابل ترجمه است یا نه؟
بله. نخیر.
کی میتونه منشأ زبان ترجمه کنه؟ و کی میپرسه که این منشأ این زبان از کجاست؟ اولا کجاست خیلی سخته که منشأش کجاست، از کجا میاد، و ثانیا لو فرضه که ما راهی پیدا بکنیم به منشأش، آیا میشه منشأ زبان رو ترجمه کرد؟ خیلی خوب، فلسفه وقتی انسان میخواد بشناسه اینجوری حرف میزنه. پس یه انسان یه شناخت طبیعی داریم در حد فیزیولوژی، خوب میشناسن یه چیزا هم گفتند و نوشتند و این همه کتاب هست درباره فیزیولوژی انسان نوشته شده، شناخته در حد طبیعی. این دومش شناختن فلسفیه، آخرین سخن گفته نشده، فلاسفه با هم اختلاف دارن، اما آخرین سخن رو گفته کسی، هنوز هم جا داره که بگن.
اتفاقا یکی از اندیشمندان علوم طبیعی در فرانسه چند ماه پیش بود، سخنش دست به دست می شد توی کانال ها. گفت تعریف آب H2O نیست، این چیستی آبه. آب کیستی هم داره.
بله.
بنابراین حتی این پدیده ها هم نمیشه فقط
حالا تازه حالا این تازه طبیعته، تازه آبی که در هر حال چیز طبیعیه.
حالا
خب اون خواسته بگه در طبیعت هم یه اسراری هست، ولی اون آدم باید به اسرار وجود انسان برسه. همه اسراری که در عالم هست آقای به اون آقا بگو، خوب گفته، حرف خوبیه، بگو اگر انسان اسرار نداشت آب هم اسرارش فهمیده نمیشه.
همین نکته،
اسرار آب و خاک و هر اون چی که در این عالمه اصلا سر مال انسانه. اگر انسان نبود سر کجا بود؟ چی سر داره؟
هلا.
چون انسان اسرار انگیزه و اسرار شناسه و اسرار رو میفهمد، در آب هم سر میبینه، در خاک هم سر میبینه.
از اون زیباتر مولوی ما گفته ای که در کشتی تن رفته به خواب، آب را دیدی نگر در آب آب.
در آب آب، بله.
آب را آبی است کو میراندش، روح را روحی است کو میخواندش.
میخواندش.
این که بهتر گفته که مولوی ما.
این همون تعالیه، بله، خیلی بهتر، مولوی مسلم بهتر گفته. این تعالیه، خود آب آب داره، خود آب آب آب، یعنی همطور هی تعالی داره. وقت انسان یه بدن داره، یه روح داره، فکر داره، فکر باز بالاتر از اون هست، باز اندیشه بالاتر از اون اندیشه هست. اسرار خفی در انسان، اطوار سبعه، هفت طور، طورن ورای طور، لقد خلقکم اطوارا، قرآنی این طورن ورای طور داره. پس انسان طبیعی، انسان فلسفی، اما انسان دینی. انسان دینی تا کجا میخواد بره؟ انسان دینی یعنی باور داشتن به مبدا واجب الوجود، فعلیت محض، علل اطلاق، شناختن مطلق.
حضرت استاد زیبا فرمودید واقعا اسرار عالم آفرینش دست یافتنی نیست، هر چه جلوتر میری سری در سر آشکار میشه. به قول حافظ ما که هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است، دردا که این معما شرح و بیان نداره. دیگه بالاتر از این نمیشه چیزی. نکته‌ای که جالب بود که از پیامبر ما سوال میکنن تو خاتم النبیینی، معرف تو که باشد، فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی حد خودش رو به خدا کشون، یعنی به بیکرانه کشون. خیلی عجیبه، یعنی ساحت قرآن من تا خداست،
یعنی من آخرین کلام را و آخرین سخن ممکن را درباره توحید گفتم. توحیدم شناختن وحدانیت حق تبارک و تعالی است و درک وحدانیت حق تبارک و تعالی وقتی میسر است که کسی خودش را بشناسد. اگر موجودی خود را نشناسد درک وحدانیت حق برایش میسر نیست. بنابراین چه چیزی بالاتر از وحدت مطلقه حق تبارک و تعالی؟
هیچ.
این آخرین کلام حضرت فرمود، یعنی من آخرین کلام رو در معرفت توحیدی گفتم. معرفت توحیدی نصیب انسانه، هیچ موجودی درک توحیدی مانند انسان ندارد، حتی فرشته. توجه کنید، عالم طبیعت که هیچی، حتی فرشتگان درک توحیدیشون بیشتره یا انسان؟
انسان،
شک نکن، انسان کامل درک توحیدیش از هر موجود دیگری بالاتر است. درک توحیدی درک وحدت هستیه. وقت این درک وحدت به حسب ظاهر خود چشم ما ابعاد رو داره میبینه، بعد رو میبینه، محسوسات را میبیند، اما از محسوس تا معقول چقدر فاصله راه آقای داری جان؟ آیا انسان در محسوس بماند یا از محسوس به معقول برود؟
باید پرد بره، بالا بره.
حالا ما با جمادات کار نداریم، با نباتات هم که رویش خودشون دارن میروین، نتیجه میدن، میوه میدن، ثمر میدن. حیوانات طبیعتا از تکاملی از نباتات بالاترن. حیوانات نیرومند داریم، انواع این حیوانات داریم از شیر تو پشه. این حیوانات ورای محسوسات چه چیز را میشناسند؟
هیچ.
ممکنه یه غرایزی داشته باشن که در حس پنجگانه نیاد، ولی اونم معرفت در حد غریزه است. ممکنه کسی بگه نه، حیوانات هم یه غرایزی دارن که در چشم و گوش و بویدن و شنیدن خلاصه نمیشه، به طور غریزی یه چیزی پنهان درک میکنه. اینو قبول میکنه، امکانم داره. اما درک غریزی به اندازه درک عقلانی است؟
نه خیر.
ببین، انسان، هر حیوانی درک غریزی داره، انسان هم درک غریزی داره. انسان هم صاحب غرایزه، غرایز نداره، به طور غریزی چیزی رو درک میکنه. اما فهم غریزی گسترده تر است یا فهم عقلانی گسترده؟
عقلانی
گسترده. این جنگ بین غریزه و عقل از قدیم الایام مطرح بود، از یونان باستان. دو واژه هست در تاریخ فلسفه که این جنگ همیشه بود، اکنون هم هست، در آینده هم خواهد بود. تنازع بین لوگوس و میتوس. میتوس و لوگوس. یه قدر فارسی بگم، تنازع بین اسطوره و حقیقت. ببین، انسان به اسطوره علاقه نداره؟
چرا؟
خیلی اسطوره پسند انسان، مثلا، یعنی همیشه بوده. الان ببین چقدر رمان خونده میشه؟
فراوان.
رمان چقدر خونده میشه؟
خیلی.
پرفروش در این کتاب ها
رمان،
کتاب های رمانیه. شیرینه دیگه، مثلا یه رمان نویس که شیرین بنویسه آدم خوب خوشش میاد بخونه و همه هم میخونه. رمان صورت افسانه ای داره یا درست مثل علم فیزیک دو چهار تا، مثل ریاضیات دو چهار تا میگه؟
نه، صورت افسانه ای داره.
اگه دو چهار تا بگه خشکه که، اصلا میگه این ریاضی خشکه، من دو نمیپسم. به زبان ریاضیات که صحبت نمیکنه، به زبان رمان سخن میگه. بسیار پرجاذبه، شیرینه، دلش. وقتی جاذبه بهش میده، از حد دو چهار تای ریاضی خارج میشه، جنبه اسطوره‌ای هم بهش میده. اما این اسطوره یه معنی رو القا میکنه که اون حقیقته. از درونه اسطوره نمیشه به یه حقیقت رسی؟
چرا؟
حالا این اسطوره رمان صفت باشه، به سبک رمان نوشته شده باشه، به سبک حکایت، به سبک یه قصه. حالا سابق قصه میگفتن، حکایت میگفتن، حالا رمان میگن. حالا با این اسامی کار نوارد بس نمیشم. البته بین حکایت و قصه و روایت و رمان تفاوت هایی هست، میدونم اینا تفاوته، یه شباهت هایی به هم دارن، ولی نمیتونیم بگیم رمان حکایته و نمیتونیم بگیم حکایت رمانه. ضمن اینکه شباهت دارن، با هم تفاوت دارن. نمیتونیم بگیم رمان قصه است یا قصه رمانه، نه، با هم فرق دارن، ولی شباهت هایی هست. ولی همه اینا جنبه اسطوره هم درش هست، هر قصه، حکایت، اینه جنبه اسطوره‌ای داره. اما در درون اسطوره حقیقت نهفته نیست؟
چرا؟
هر اسطوره‌ای یک حقیقتی در درون داره. و اتفاقا از اون طرف هر حقیقتی را میتوان که به زبان اسطوره بیان کرد. نمیشه حقیقت رو به زبان شعر، به زبان مجاز، به زبانی که همه کس فهم باشه، شیرین باشه گفت، ها؟
ملموس‌تر میشه.
ملموس‌تر میشه. اصلا نحنو نقص و علیک حسن القصص. خود قرآن میگه ما قصه میگیم براشون. قصص نوعی قصه گفتنه. قصه یه نوع جاذبه‌ای درش هست که به زبان ریاضی بیون حقایق الهی رو به زبان ریاضی هم بیا گفتن یا به زبان قصه گفتن.
قصه.
حقایق رو به زبان ریاضی هم میشه بیان کنه، میشه؟
چرا؟
حالا زبان قصه شیرین تر یا زبان ریاضی؟
زبان قصه.
زبان قصه که جنبه اسطوره میشه. اما در هر اسطوره میشه از اسطوره به حقیقت رسید. هم حقیقت رو به زبان اسطوره میشه بیان کرد، هم از درون اسطوره میشه به یه حقیقت رسید. این همون چیزیست که میتوس و لوگوس بهش میگفتن. لوگوس عقلانیه. لوگوس در واقع یعنی زبان عقل، یعنی زبان منطق. اصلا لوگوس منطق، منطق، لوجیک. این که میگن لوجیک، الان در فرنگی منطق رو میگن لوجیک. لوجیک هم از لوگوسه، یعنی زبان منطقیه. میتوس یعنی جنبه اسطوره‌ای داره، قصه است. اما در درون این قصه یک حقیقتی
پنهان.
مستوره که باید از طریق لوگوس میتوس رو تفسیر کرد. اسطوره رو به درونش بریم و حقیقتی که در درین اسطوره هست بفهمیم.
بله. مرحوم فروزانفر عبارت جالبی داره اینجا.
خب
فرماید خاتم النبیین به معنی پایان پیامبران تنها نیست که هست، یعنی جامعیت هم هست، یعنی جامع همه فضائل و کمالاتی است که انبیا با خود آوردند.
خب این بیانشون حرفی نیست بزه. ولی این توضیح واضحات بوده.
بله.
اصلا چرا خاتمه؟ چون جامعه دوتانی ضبط کنید. به چه سر خاتمه؟ چرا؟ دلیل خاتمیتش چیه؟
جامعیتش
فقط یکیه، چون جامعه از خاتمه است. این دوتا حرف نیست. اگر جامع نبود و کامل نبود خاتم میشد، یعنی منتظر بود که کامل بشه.
بله.
چیزی که جامع و کامل نیست تمام نیست، هنوز انتظار داریم که بیاد کامل.
یعنی پایان عددی نیست.
نه، وقتی کامل و جامع شد دیگه، بعد از جامعیت و کاملیت تمام دیگه منتظر چی هستی؟
هیچ.
پس خاتم شد. پس جامعیت مستلزم خاتمیته، دوتا نیست. ایشون کمی اگه دقت بیشتری فرموده بودن بله. فکر نمی کردن مطلب تازه است. بله.
حالا توضیح
واضحات. بله ابن عبد.
بله. زاده شافی است احمد در جهان، صد قیامت اندرو بینی ایان.
صد قیامت اندرو بینی ایان.
قیامت را همی پرسیدن که قیامت تا قیامت را چه؟
خود قیامت، خود از همه قیامت. حالا قیامت یعنی چی؟ آخرین زمان، یعنی آخرین مرحله کمال انسان،
آخرین قیامت ها،
آخرین روزها که دیگه روزی نمی روزی بعد از قیامت هم وجود داره یا نه؟
نه دیگه،
بعد از قیامت که روز دیگری نداره. این آخرین روزه. حالا که آخرین روزه، فقط آخرین روزه یا آخرین یا هر چه در روزها هم هست آخرینه؟
آخرینه دیگه.
هم فقط آخرین روزه یا اون چه در همه روزها هم بوده هست آخرین اونها هم هست؟
آخرین اونها هم هست.
پس آخرین همه چیزه.
همین جواب میده دیگه.
همینه جواب.
با زبان حال او گفتی بسی که ز محشر حش را پرسد کسی.
مثل اینکه بری از خود محشر پرسی محشر کجاست؟
دریا بگی آب کو؟
از دریا پرسی آب کیه؟ بله. قصهشو گفتیم ماهیان.
رو قیامت شو، قیامت را ببین، دیدن هر چیز را شرط هست.
شرط هست.
این من عرفه نفسه همینو میخواد برسونه که انسان تا بر نخیزد به قامت خودش قیام نکنه.
وقت اینجا یه دقتی هم در کلامش هم هست که جالبه. بشته اول فرمود که بعد از شما که هر غرب من عرفه نفسه، اول من عرفه نفسه، یعنی هر کسی خود چه بشنسه، این اول فرمون، بعد فرمون من عرفه نفسی. توجه کن،
نفسی فقط عرفه ربی،
دو تا حرفه، یکی من عرفن، اول خود چه بشنسه هر کسی، بعد فرمون من عرفه نفس، یعنی اگر کسی خودش رو کامل شناخ منه میشناسه. توجه فرمودی؟ یعنی چی؟ حالا یعنی چی؟ چرا هر کسی خود رو کامل شناخ حضرت رو میشناسد؟ چرا؟ معنیش چه؟ یعنی تمام کمال انسانیت منم.
آره دیگه.
پس اگه کسی کمال خود را فهمید و کمال انسانیت را فهمید، کمال انسانیت کیه؟ حضرت ختم
او را قامت و قیامت میگه.
همین تمام شد.
هر که فاضل‌تر دورتر از مقصود، هرچند فکرش قامستر دورتر است. این کار دل است، کار به پیشانی نیست.
عجب فرمون، دو تا مطلب فرمون، یکی که با فقط با منطق اندیشه نمیشه رسید، باید با دل همراه بود.
شما اسطوره رو گفتی اینجا.
آره. با دل، دل آخه دل یکی با اسطوره سر و کار داره، عقل لوگوسه.
آره.
دل میتوسه، همین اینا رو با هم، یکی اون به تنهایی کافی نیست، عقل البته دل تنها رو هم اینجا ما بارها گفتیم. من دل بدون عقل راستش نمیپسندم. حالا من میگم دیگه، حالا
درسته
شما بپسند یا نپسند، من دل بدون عقل رو قبول ندارم. دل و عقل باید توأم باشن. یکی این، یکی فرمود که پس دل بدون عقل یا عقل بدون دل نمیشه. یکی فرمود به پیشانی نیست. اون پیشانی یعنی چی؟ اینه معنی کن، یعنی هی با عمل تنها بدون عقل هم نمیشه. یه وقت دل و عقله، یه وقت میره رو عمل. دو تا مطلب رو ببین در یه عبارت به یک تیر دو نشان زده، هم دل تنها نیست یا عقل تنها نیست، که عقل و دل هنها کار به عمل نداره. احساس و عقل با هم، دل و عقل با هم، یکی عمل تنها فایده نداره، پیشانی تنها نیست، همه اینا با هم باید کمال هماهنگی عقل و دل و عمله. اگر این هماهنگی حاصل شد کماله.
این سه چیز باید با هم جمع بشه.
جمع بشه یعنی اتحاد پیدا کنه،
علم و ایمان و عمل.
عمل اتحاد یعنی جمع هم، نه اینکه انضمامی، نه، یعنی یه وحدتی پیدا کنه که جلوه های یک حقیقت باشن. یه وقت جمع انضمامی میکنی، یه وقت یه وحدتی است که اینا جلوه های اون وحدتن. این باز جمع انضمامی فایده نداره. بله. یعنی یه وحدتی است که ببین یه دریا مجموع قطره هاست یا قطره ها جلوه های دریا هست. ببینم دریا رو شما مجموع قطره ها حساب میکنی یا قطره ها رو جلوه های دریا میکنی؟
قطره ها جلوه هست.
تمام شد. دریا رو مجموع امواج میدونی یا امواج دریا رو جلوه های دریا میدونی؟
امواج جلوه های دریا.
بنابراین عقل و قلب و عمل رو جلوه های حقیقت انسان بدون، نه اینکه جمع کن حال انسان ازش درست کن. انسان یه حقیقتی است که اینا جلوه هاشه، ظهوراتشه، تجلیاتشه.
پس میگه والعصر ان الانسان لفی خس
الا الذين
امنوا وعملوا الصالحات. یه عمل صالح میتونه جلوه ایمان و آگاهی و
معلومه. یکی اول ایمان، یکی عمل صالح بدون آگاهی ممکنه؟
نخیر.
من جواب بده
دیگه. صالح نیست.
صالح نیست اگه نادانانه، از روی نادانی انجام بده، این صالح عمله؟ عمل صالح خیلی معنی مهم. صالح عمل خوبه. چه عملی خوب است؟ عملی که بر اساس آگاهی انجام پذیرفته باشه.
بله. یک معنی من عرف نفسه فقط عرف ربه هم همینه که قرآن بود و هست و خواهد بود.
همینطور
جاودانگی قرآن هم
حضرت به همین میخواد اشاره کنه. اینجا دیگه کلامه
نیست.
اولا کمال، کمال خود انسانه و کمال انسانم اگه کسی خود خودت که من کمال انسانیتم وقت من شناخته. اگر کمال انسانیت که من مظهرشم شناخته شد، دیگه بعد از او چیه؟
رعال
حق. یه منتظر کجا هستی؟
من رعانی فقط رعال حق.
تمام.
خیلی نکته جالب. خب چقدر وقت داریم؟ 5 دقیقه. بله استاد. حالا این نفرق بین احد من رسوله با این سیر مقامات، این نفرقو فکر نکنم،
لا نفرقو بین احد من رسوله،
این فرق ظاهری باشه.
همینطوره. ببین رسول
اینا سلسله مراتب دارن.
بله. از اون جهت که از جانب خداوندن هیچ فرقی نداره. همه هم بیا جانب خدا هستن یا نیستن؟
چرا؟
از این حیث که همه از جانب خداوند هستن، در از جانب خداوند بودن تفاوت دارن؟
نه
تفاوت ندارن. اما در آغاز سخن عرض کردیم، شمس هم فرمود نزول به اندازه حاجته.
آره.
وقت همه حاجاتی که این نزول بر اساس اون حاجت بوده یکسان بوده؟
نه.
پس از اون جهت یکسان نیستن، از اون جهت تفاوت دارن.
میگه بله.
ولی از اون جهت که از جانب خداوند هستن فرقی نداره.
هر که پاکتر حاجت او بیشتر.
تمام.
خیلی عجیبه.
آمانا
طهارت پیدا کنه.
بله.
حاجت هاش هم خیلی زیبا،
یعنی به واقعیت آگاه میشه، میفهمه این نیاز به مبدا قیومیه.
تشنگیش بیشتر.
هرچی نادان باشه فکر خودش.
عجیبه.
و انانیت، هرچی نادان باشه انانیتش بیشتر. یه منم هی منش گردن کلفتر میشه، این منه زخیمی پیدا میکنه که فهمه چی در من میبینه.
جالبه.
و هرچی آگاهتر باشه این منیت ضعیفتر میشه،
آتشش به حقیقت
به حقیقت بیشتر میشه.
این جالبه.
بله.
معیار حقیقت یابی هم همین حاجته.
همینه
حاجت با. خیلی استفاده کردیم حضرت استاد، بحث زیبایی بود. بله انشالله خداوند هم به ما دلهای پاک بده که تا بتونیم حاجت واقعی به حقیقت مطلق پیدا کنیم.
انشالله.
ای دل هوس گناه و پستی تا کی، کبر و حسد و غرور و مستی تا کی، رفته ز کفت فرصت ایام، بیا در بند هوا و خودپرستی تا کی. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد و همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.